Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. سلام علی رسول الله و علی آله اجمعین. هنوز در ادامه شرح حدیث حضرت امیر علیه السلام هستیم که عرض شد که در شرح حدیث قواعدی مطرح هست برای زندگی سالم. نه دستم در که هشتمیش رو گفتیم یا هشتمیش باید بگیم هشتمیش رو گفتیم نهمیش رو خدمتتون عرض کنم. نهمیش میگه که 10 قانون زندگی هست که باید این 10 قانون زندگی رو انسان بشناسه و به کار بگیره. این 10 قانون ممکنه خودش زیر مجموعه بخواد، ولی چون نمیرسیم بحث مهمتر در پیش داری، من دیگه اون مطالب زیر مجموعهش رو عرض نمی کنم خدمتتون. نیاز بود منبع معرفی بکنی، ولی به طور کلی 10 قانون برای زندگی هست که در حقیقت خود این به عنوان یه قانون کلی برای اون شرح حدیث هستش. قانون اولش میگه یا موفق میشوید یا نمیشوید، یا به دست می آورید یا از دست می دهید. انسان موفق این قانون رو برش استراتژی میشه که من موفق میشم و به دست می آورم. این انسان موفق اندیشش اینه. به تعبیری حضرت می فرماید که یأس و ناامیدی در قانون زندگی سالم وجود نداره. اما اگر بخواد حالا بگه که من از اون دستایی هستم که به دست میارم موفق میشم، چه کار بکنه؟ اینی که میخواد بگه که 3 تا زیر مجموعه داره، این 3 تا زیر مجموعه رو بشناسه. اول اینکه تفاوت‌های بین آدم‌ها هست. منی که دارم روی زندگی خودم حساب باز میکنم با دیگران تفاوت‌هایی دارم، باید ببینم این تفاوت‌ها در ضعف منه یا قوت من. اگر در ضعف منه، دلیل بر این نیست که من ناتوان باشم، بلکه دلیل بر این است که من ناآگاه هم نسبت به اون مطلب. می‌فرماید اصل بر آگاهیه یا عدم آگاهی. لذا میگه برای این قانون اول شما بدونی که من چه اطلاعاتی ندارم که نتونستم مثل اون شخص برسم، مثل اون به دست بیارم، مثل اون موفق بشم. این یه اولین نکته از قانون اولش. دومین نکته این که رمز موفقیت افراد متفاوته یا متفاوت نیست. میگه رمز موفقیت مربوط به افراد نیست، مربوط به قانونه. بنابراین رمز موفقیت برای همه به طور کلی میتونه به عنوان قانون ها به عنوان قانون یکسان باشه. قانونی که برای موفقیت هست که قانون های 10 گانه هست بعدن عرض میکنن، هر کس به دست بگیره موفقه، مثل میمونه. هر کس بره آموزش رانندگی راننده میشه، تمرین بکنه راننده میشه، مثل میمونه. هر کس بره فرض فرمید که سوار ماشین بشه تا تهران بره، میرسه تهران. اما در طول راه ممکنه خدای ناکرده حالا بگیم که برای اتفاقات میفته، گرمای سرمای ماشین تصادف کنه، میگه اونا حوادثه. اون حوادث هم برمیگرده بعضی چیزها. میتونه انسانی بره روی حوادث هم براش اتفاق نیفته. مثال رو نهید بفرمیم، همه میتونیم بریم تا تهران، اما در راه رسیدن به تهران هم ممکن حوادث پیش بیاد. این حوادث برمیگرده به چی؟ عدم رعایت قوانین، عدم توجه و تمرکز در رانندگی، یا نه گاهی دیگران به انسان میزنن یا از خود اون یا دیگران. میگه قاعده برای این که اول از خود شروع کنیم. در این بحث مطرحه که اگه بخوایم از خود شروع کنیم، بحث رمز موفقیت ما با دیگران به عنوان شخص و شخص دیگر نیست، به عنوان قانون فقط. قانون موفقیت رو هر موقع به دست آوردیم ما هم موفقیم، اونم موفقه. منتها ممکن شخص ما مثل همون رانندگی تا تهران سوار ماشین شدیم، ممکن هست تو این مسیر قانون تو زندگی من یه جاهایی با مشکلی مواجه بشه، یه جاهایی. میگه این استثناء هست، اما آیا میتونید این رو هم نجات بدید خودت رو؟ میگه بله. اینم یه نکته هست. نکته سومی که در این زیر مجموعه هست، میگه همواره بهترین را رو، بهترین ها، همواره بهترین ها را از هر موقعیتی میتوان به دست آورد. بهترین ها را از هر موقعیتی میتوان به دست آورد، به شرط این که، به شرط این که قوانین کار و تلاش را بلد باشی. توی زمینه قوانین کار و تلاش میخواد، به شرطی که اون بلد باشی. پس اگر بخواد به این سه تا نکته که گفته میخواد که قانون اول این که یا موفقیم یا ناموفق، میتونیم موفق باشیم، تحت بوچه این هست. دومین قانون میگه، دومین قانون اینه که انسان میتواند سرنوشت خودش رو رقم بزنه. انسان میتواند سرنوشت خودش رو رقم بزنه. حالا میتونه انسان به خدا اینا کرده بدبختی برسه، میتونه انسان به خوشبختی برسه، میتونه انسان به سلامتی برسه، میتونه به انسان به مریضی و خیلی از مشکلات منتهی بشه زندگیش. میگه خودمون سرنوشت خودمون داریم رقم میزنیم. مثل انتخاباته، دقت بفرمایید، یک کشوری خودشون میتونن سرنوشت خودشون، اگر تو انتخابات ها فرض فرمایید دقیق باشن، عالمانه برخورد کنن، میتونن اشخاصی رو بر انتخاب کنن که براشون کار بکنن، میتونن نه طوری کار کنن که اونا برای خودشون کار کنن. یه وقت برای مردم کار میکنن، اونا یه وقت برای خودشون. میگه دقیقا چنین مردمی میتونن تو سرنوشتشون تو این چیزا تاثیرگذار باشن. تو مثلا اینطوری تو انسان تو سرنوشت خودش کار، یه قانونه. اگر به من تو سرنوشت خودمون موفق باشی، یه نکته های عجیب و غریب داره. نه تو فرمایید اون نکته ها چیه؟ یک، یا به طوری اینا رو برای که تو درتون نشه، نکته بعدی دیگه، حالا هرچی بشمارید، این بذاریم دهم ها، دهمین نکته. میگه که در هر کاری حدود رو باید رعایت کرد، ولی در ارتباط با روابط فردی حدود رو بیش از هر چیزی باید رعایت کنیم. میگه درسته که شما فامیلید، دوستید، ولی محدودیت ها و مرزهایی برای خودتون قائل باشید ابتدا. یعنی چی؟ یک، میگه هر چیزی رو برای دیگران تعریف نکن، زندگیت رو برای دیگران تعریف نکن. آه به چه دلیل؟ میگه نوع تعریف ها موجب میشه که سه تا نکته را پشت سرش بگذاره. ممکنه چشم زخم را که معتقدیم که نه، میفهمید ممکنه از ناحیه حسادت نه، بلکه از ناحیه رقابت چشم زخم مانع از پیروزیات بشه. یک، آیا درمانی هم هست براش؟ جلسه قبل عرض کردیم بله. ممکنه کسی بگه من خودم رو واکسینه کردم، مثل خواندن معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، من میخونم. منتها ممکنه وقتش بلد نباشه. خواندن این دو وقته، یعنی معوذتین، یکی موقع خوابه، یکی موقع حرکت صبح از منزل بیرون رفتن. حدیثی که از آن رسول الله هست اینه در حقیقت، اما حدیثی که بعد زهرا سلام علیها آموزش داد. دوم بحث این است که میگه من بعد صدقه میدم، صدقه برای چشم زخم درسته، اینم قبول داریم. خواهم میگم از دل دیگه وارد بحث بشیم. سوم میگه آقا من آیه 70 سوره بقره رو تلاوت میکنم. آیه 70 سوره بقره رو میگن برای رفع مشکل مادی، برای رفع نمیدونم مشکل تزلزل، برای اینطور چیزا میخونیم، قبول داریم، اینا رو هم خوندیم. برای زخچش هم میگن هست، قبول داریم. ون یکاد هم میگن میخونیم، اینم قبول داریم. همه اینا روایت داریم، روایتشون از پیامبر هستش ابتدا، بعد از امام صادق. ولی میفرماید بحث تنها چشم زخمی نیست. شما ممکنه چشم زخم با اینهایی که گفتیم شما دارید واکسینش میکنید. باز میخوام یه چیز کم گذاشتم، اذان رو هم هست. میگه وقتی که تو خونت هستی نتونستی نماز جماعت شرکت کنی، بیرون از منزل بری، اذان رو خونه تون بگو. نمیخواد با صدای بلندم که همسایه را هم برن، همون مقداری که تو خونه میگی اذان را با یه مقدار صدای بلندتر بگو. که میفرماید هم در رفع اجنه مؤثره، هم در چشم زخم مؤثره. این رو مطرح میکنه. ولی میفرماید این در بحث صرفا چشم زخم و بحث اجنه و از این حرفاست. ولی وقتی شما حدود را رعایت نمی کنی، مطالب را مطرح می کنی، آرام آرام شما به بحث مطالب شخصی و غیر شخصی سرایت پیدا می کنه گفتگوتون. این موجب میشه اطلاعاتی که می گیرید اطلاعات اولا جست گریخته باشه، درست نیست، وقتتون تو این قسمت میره. یک، بعد موجب میشه در این اطلاعات گرفتن و اطلاعات دادن ها بحث کدورت ها، ندانستن کاری ها، اینم ایجاد به هیچ، اینم دو، اینم فرض کنیم هیچ. اما سومین نکته بسیار مهمه که وقتی که شما حدود رو رعایت نمی کنین، مرز رو رعایت نمی کنین در گفتگوها، موجب میشه که ذخیره لغاتتون با هدف عقلتون هماهنگی نکنه. یعنی چی؟ ما وقتی هدفمند صحبت میکنیم خود به خود هدفمندم لغت از حافظمون بیرون میکشیم. مثل میمونه میگه شما میخوای برید توی انباری پر از جنسه، یه وقت هدفمند میری یه جنس رو انتخاب میکنی بیرون میارید برای کاری، یه موقع هست نه، شما هدفمند نمیرید، میری یه شیعی برای میداری میارید. این شی برای چی حالا میخوای خرجش بکنی؟ کجا میخوای به کارش بگیری؟ یا به کارش میگیری یا نه دیگه، درسته؟ اگه به کار نگیرید یه مشکلات با این شی دارید، اگه به کار بگیری چون هدفمند نیست یه جایی به کار میگیری که کار اصلیش نیست. میگه لغات هم اینطوریه، انسان وقتی هدفمند حرف نمیزنه خیلی راحت مرز و حدود رو رعایت نمیکنه، ذخیره لغاتش اینطوری استفاده میشه. اینطور آدم ها به تدریج حوصله درست حرف زدن ازشون گرفته میشه، به تدریج مقابل گویی براشون حالت دعوا و درگیری میشه چون هدفمند نمیتونن حرف بزنن. و مهمترش این استش که اینطور افراد نمیتونن طرف مقابل رو تأثیرگذار باشن، چون از هر دری سخن گفتن، از هر دری هم لغت استفاده کردن، بنابراین نمیتونن یک موضوع خاصی رو نشانه بگیرن. این یه نکته است. نکته بعدی میگه که نسبت به احساسات دیگران همواره حساس باشید. چرا؟ چون بعضی از افراد حساسیت های اونها جنبه حسادت داره. عنایت بفرمایید، افرادی که حسادت دارن به تعبیری نوعی از کار حرام را مرتکب شدن دیگه، نه؟ حسادت یکی از محرماته، حرام دیگه حسادت. خب این حکمش مشخصه، نیازی به توضیح نداره، حسادت یکی از محرماته. منتها بس میشه که حسادت در همه سنین وجود داره یا ممکنه وجود داشته باشه به تعبیر دیگر، اما برای دو گروه سنی خیلی خطرناکه. یکی برای سنین 11 سالگی تا 17 سالگی، یکی برای سنین 25 سالگی به بالا. اون فاصله ها خیلی خطرناک نیست. این دو تا سه میگه خطرناکه. خب حالا اکثر مردم از 22 به بالا دیگه ناچارن بشینن تو خونه ها گفتگو کنن چون ازدواج کردن، معمولا اینطوریه دیگه، رو به ازدواج هم رو به تشکیل خانواده هم. وقتی تشکیل خانواده دارن افراد متعدد کنار هم هستن، اینو نمیدونن که طرف مقابل ناخودآگاه حس حسادت میاد تو وجودش، چه بسا اون شخص حسود هم نمیدونه حسوده ها. اینم عرض کنم حسادت از جمله بیماری های روانی است که انسان وقتی مرتکبش میشه خودش نمیدونه، واقعا نمیدونه. این حسادت به دو نوع کاری عمل میکنه. حسادت گاهی تبدیل به اون اشعه میشه، اون لیزر میشه که اسمش میذاریم زخم، چشم زخم، چون میدونی چشم زخم مثل لیزره دیگه، چطور میزنه به یه شی میشکنه، چطوری میزنه به یه دیوار میترکونه، چطوری میزنه به یک انسان کنفه یکنش بکنه، مثل لیزر عمل میکنه، اشعه است. حسادت گاهی یکم چه شکلی پیدا میکنه، او چش زخمی که عرض کردم، میگه خیلی راحت با مردم حرفاتونه نزنید، مراقب باشید، حدود رعایت کنید، مرز رو رعایت کنید، مخصوصا خانما. حالا عرض میکنم چرا مخصوصا خانما، برای اینکه بحث خیلی تو هم نپیچه داخل پرانتز، مخصوصا برای خانما میگذارم برای بعد از این توضیحات میگم چه ضررایی میکنن خانما. نباید هر حرفی بزنن، نباید درد دلهاشون پیش هر کسی بگن، این بحث روابط فردی درست، ولی ما حدودی داریم در گفتگو، مرزی داریم در گفتگو. یکی دلایلش همینه که در حقیقت چه مرد چه زن چش زخم میکنه از طریق حسادت بیا. دوم این که نه، حسادت موجب میشه که در گفتگوها و تکامل روابط بین فردی موجب سردرگمی بشیم به خاطر نوع تعاملی که با هم داریم، که بیشترین ضرر بشر اینجاست، بیشترین ضرر بشر اینجاست که موجب گمراهی میشه، موجب سردرگمی میشه. یعنی شخصی که با ما رفیقه حرف میزنه یه همچه حالتی رو پیدا میکنه. یه وقت تقریبا سال 65-66 بود، یکی از دوستان اومد با من صحبت میکرد، ما خب اشتباه کردیم، براش توضیح دادیم، گفت که چه کار میکنی؟ بهش گفتیم فلانجا تدریس میکنیم، فلانجا مینویسیم، فلانجا کار میکنیم، این تو براش گفتم. گفت من یه نکته خدمتون بگم. گفتم بفرمایید. گفت راستش بخوای فلانجا تدریس نکنی بهتره. خب آدم که به همه سوء ظن نداره که، به همه برای همه مشکل نداریم که، رفیقه، آشناست، عرض کردیم فامیله حتی. میگه ولو فامیلید مرز رعایت کن، نمیتونی هر چیز رو بگی. آه این حرفا چه لاپوشینی کنی؟ نه لاپوشینی هم نیست، حالا روشنش میکنه. من مثالو میزنم، ممکنه به ذهنتون بیاد که لاپوشینی کنیم، نه میخوام روشن کنیم که حسادت چیه، نمیخوام فعلا اون مرز رو منفی رو مشخص کنم، فقط بحث حسادت رو میخوام مشخص کنم. گفت اونجایی که تدریس میکنی مشکل سیاسی داره، برای اینکه غیبت نشه از من نپرس چه بگم. ما گفتیم خب که دروغ نمیگه، بنده خدا آدمیست موف چی هست. بنابراین من چون بعضی کلمات رو زخم میشه دیگه نمیگم، دیگه اشاره کردم. ما نرفتیم اونجا، به یه طریق دیگه نرفتیم، گفتیم این مشکل سیاسی داره دیگه، نریم اونجا. بعد چند روز دیگه دیدیم به این شکلی اخری ما را دنبال داره میکنه که آه ایشون نگذارید فلان جا بره، چون حقیقتا جوونه. بعد ممکنه بعدها بگم که ایشون چون جوونه نباید این کارا را داشته باشه. بعد البته تعریف هم میکرد، هرچند موفقه تو اون کارش. بعد طوری هم استدلال میکردی بنده خدا، ما فکر میکردی خود درست داره میگه، استدلال خیلی قشنگ. ما گفتیم خب راست میگه دیگه، از اونم فاصله بگیریم. حالا ایشون از ما بزرگتر، ما احترام بزرگتریشم داشتیم، حفظ میکردیم. خانگیم هر مشورتی هم نه، هر گفتگویی هم نمیگه. گاهی بعضی آدم ها دلسوزانه ما رو تو چاله میندازند، به این خاطر میگه مرز رو بشناسید. گاهی پدر مادر خدای ناکرده دلسوزانه مانع کار آدم هم میشن، ممکنه. گاهی همسر دلسوزانه ما رو یه جای دیگه میکشونه تا این حدا. گاهی همسر چه برسه به اینکه دوست داره، یه دوست که چه ارز کنم یکی بالاتر از ما هم یه مداری سن بود سوادش، گفتیم درسته. بعد از مدتی دیدیم خودش همونجا تدریس میکنه، خودش همونجا که گفتیم نرو، ما گفت نری، خودش میره. ما را پیدا کردیم، رفتیم گفتیم الحمدلله حضرت علی فلانجا موفقیت گل آیش رو خدا توفیق بهمون داده، دیدن پس اونجا بد نیست. گفت الحمدلله مدیر خوبی هم داره اونجا. گفت الحمدلله خدا من خیلی بهش عنایت کرده، امام زمان علیه السلام بهش عنایت کرده. گفتم پس آدم خیلی مخلصیه. گفت الحمدلله بله. خب الاش این حواسش نیست قبل ما چی گفته. ما بیشتر رفتیم تحریک کردیم قضیه رو، گفتیم فلان جایی که شما میگید، شما الان تشریف دارید میگن خیلی جایگاه خوبیه. گفت اصلا جای ثوابه. گفتیم الان شکر الحمدلله. باز حواسش نبود، ما گفته بود نرید. دقت کنید، من دیدم که این بعضی ها آب نمیبینن وگرنه شناگر خوبیه. ما ماشین خریدیم، عمدن این کار کردم، ماشین عوض کردم، ماشین اون چیز دیگه بود تبدیل کردم به چیز دیگه، عمدن این کار کردم چون میخواستم، چون بالاخره یه فردی بود تو یه جایی مؤثر بود. الان این تازه آدمیست که آمی نیست، تو یه جایی مؤثر بود. گفت حاجه ها، گفتم بله. گفت این ماشین به دردتون نمیخوره. گفتم برای چی؟ گفت تو چون تلر هستید این ماشین میگن به دردت نمیخوره. گفتم بفروشم؟ گفت حتماً حتماً. گفتم آخ جون، حالا که اینطوری به خودش بفروشم. او دیگه نمیدونست من راه را پیدا کردم. گذشتم یه چند روزی گذشت، به یکی دوستان گفتم برو برایشون صحبت کن، بگو فلانی میفروشه ماشینش خیلی خوبه شما بخر. و همین کارم کردیم. گفتم اگه گفت پول ندارم، بگو فلانی گفته نصفش بده، نصفش هر موقع داشت. منو که تشن نیست. آقا همین کارم کرد. بعد از نماز صبح ساعت 4 اذان بود، یادم 4 و 5 دقیقه اذان بود، میشه 5 6 دقیقه اومد در خونه، بعدش یه 7 8 دقیقه اومد در خونه. گفت پول آوردن ماشین میخوام ببرم، هر الان به فلان شهرستان میخوام حرکت کنم. گفتم پول بده بقیش برو فردا، پس فردا برمیگرد دیگاره. گفتم به نامت میکنم. دقت کنید، رفت برگشت. گفتم الحمدلله ماشین خوبیه. گفت خیلی خوبه. این همون کسی بود که اونی ماشین ها در شهر شما نیست. دیدیم پس شهر خودش هست. پیش گفتم دوست من تمام مطالب قبلی میخوام برات بازگو کنم مثل یک فیلم. همه این چیزایی که برای شما تعریف کردم برایش آوردم. یه سرش انداخت پایین. گفتم آدم چنینه، آدم ها چنین میتونن باشن که گاهی بعضی مطالب براش میگیم نمیتونه هضمش بکنه، خودش هم نمیدونه. بعد واقعا قسم میخورد، گفت باور کنی خودم ندونستم چیکار کردم. راستم میگه، دروغ نگفتم، واقعا نمیدونست چیکار کرده. این که میگن دروغگو هم کام حافظه است تو این بحثه، این طور چیزا دیدم، وگرنه دروغگو کام حافظه نیست که. یعنی چون نمیدونه چی کار میکنه این چیز آدم ازش میبینه. نوعی دروغ گفته و ظاهر دیگه، چون گفته این کار نکو خوب نیست، اونجا نرو، به خودش رفته. اینجاست آدم حسادت. حسادت ممکنه تو وجود ما هم باشه، ببخشید طوری میگم، تو وجود همه ما ممکنه باشه. یک مریضی خطرناک روانیست به تعبیر آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه، شطرش در خونه همه خونه ها خوابیده. یه جوره این زنه. حالا حسادت از این بابت که میگیم روش دارم روش کار میکنم خطرناکه. کسی گریبان گیرش بشه پنج تا مشکل پیدا میکنه که یکی از اینها با دروغ، یعنی اثر دروغ هم آهنگه. یک، به نماز شب توفیق پیدا نمی کنه. یعنی کسی که دروغ میگه و کسی که حسادت میکنه نماز سر توبیق پیدا نمیکنه، یکی مشترکاتشه. حالا پس آدم حسود به نماز شب توفیق پیدا نمیکنه، یک. دو، دومین اثر حسادت تو زندگی اینه انسان در علم آموزی ممکنه بتونه علم را بیاموزه، ولی برکت علمی به هیچ وجه بهش داده نمیشه. آقا امام رضا علیه السلام مطالب متعددی داره در زمینه. در تفسیر برهان جلد 2 صفحه 353 وقتی بعد از خشم مطلب را مطرح، روایت از این بزرگوار هست در ارتباط حسادت می‌فرمایند، فرمایید کسی که حسادت پیدا بکنه در مشکات الارض در بهار الانوار چاپ بیروت جلد 70 این مطلب هستش، عرض می‌کنم. می‌فرمایید کسی که حسادت پیدا می‌کنه نه این که نماز شب توفیق پیدا نمی‌کنه، دعا کردن را هم توفیق پیدا نمی‌کنه، مشکلات عدیده مواجهه با علم را هم پیدا می‌کنه که عدم برکت علمه. امام رضا می‌فرماید عدم برکت علمه. ممکنه سواد داشته باشه ولی سوادش رو نمی‌تونه تو جای خودش خرج بکنه، توفیق پیدا نمی‌کنه. به تعبیری امام باقر علیه السلام فرماید کسی که حسادت تو وجودش قرار بگیره از هر هزار کلمه علمش، از هر هزار کلمه علمش 10 تاش بیشتر توفیق پیدا نمیکنه به کار بگیره. میگیم عدم برکته. این چندمین اثر حسادت. دو، سومین اثر، سومین اثر این استش که افرادی که حسادت پیدا میکنن اضطراب مکنون پیدا میکنن. مکنون یعنی درونیه، ظواهر نداره، تو وجود آدم رو سوخت میکنه. اضطراب مکنون. خب اضطراب مکنون چیه؟ اضطراب مکنون اینطوریه که رابطه بین قدرت درون ریز رو به هم میریزه، ارتباط بین قدرت درون ریز نمیذاره برقرار بشه، مثل قده هوفیز، مثل قده تیروئید، پاراتیروئید، لوز المعده، فوق کلیوی، قده کاجی، اینا قدرت درون ریز ها، هیپوتالاموس، تالاموس، اینا میگه ارتباطشون با هم قطع میشه، مثل تلفن همراهی که بری یه جایی قطع وصل میکنه، گاهی هورموناشون ترشح گاری نیست، گاهی وقتی هم که چون گاهی گاهی هست ارتباطشون با هم وصل نیست. خود چه میشه اگر این ارتباط ها از درون در اثر استراب وقتی قطع میشه سر مکنون به وجود بیاد؟ آدم هم خشمگین خشم پیدا میکنه، هم عجول میشه، ولی مهمترش اینه که فکرش خلاق نمیشه، فکر خلاق ازش گرفته میشه. آقا این قاچاق فروشا میگن خیلی خلاقن که پلیس سر و کار میذارن، اتفاقا قاچاق فروشا از در هوش کودن هم هستن. اینه که خوندید دیگه، خیلی دوستان چهره هاشون برای آشناسی سر کلاس آشناسی گفتیم. کلیه مراکز پژوهشی در دنیا روی این کار کردن، این قاچاق فروشا چه موجودایی هستن، چرا اینقدر مافیایی عمل میکنن، چرا اینقدر پلیس بین الملل به زحمت میفته، چی هن اینا؟ وقتی بررسی میکنن، تستشون میکنن، میبینن که قاچاق فروشی ها، روسی ها، اینا کودن هن از در بحره میشی، یعنی زیر 70 تست مثلا فرض کنیم رکستون رو، تست ریدون، ریون رو یا تست ایتوری بگیریم، میان زیر 70 هن. اما من و شما قطعا بالای 100 هیم، قطعا بالای 100 هیم. چرا؟ چون قاچاق فروش ها تو یک مکه وقتی میگیم، یعنی وقتی که بحری هوششون پایینه نمیتونن به مسائل تحصیلی مثل ماها تحصیل بکنن. ما که میتونیم تحصیل کنیم، یکی دلایل مهمشه که بحری هوشمون قطعا بالای 100 هیم. میشه اینا رو آزمایش کرد. امروز علم اینا رو دیگه نمیتونه مخفی بذاره، نمیذاره مخفی بذاره. خیلی راحت این همه کلینیک هست، میریم میتونیم بریم هوشمون رو تست کنیم، هوش اونا رو هم تست بکنیم. این چیزی نیست که بگیم به تعبیری روشن نیست. اگر میبینید اونها اینقدر موفقیت میدارن چون مقدار زیادی فکر میکنن به این توفیقات دست پیدا میکنن. خلاق نیستن اونا. خلاق معناش اینه شما با کوچکترین وقت بهترین مطلب رو بگیرید. اثر بعدی حسادت. آدم نمیتونه در روابط عاطفی صبور باشه. پارادوکس های دستگاه گوارش. پارادوکس یعنی تضادها. ما نیاز به آرامش داریم و عدم آرامش. ما نیاز به غذا خورده ایم، یه جوری داره مشکل برامون ایجاد میکنه. مهمترینش بحث فکری بود، حالت مستی فکری به انسان میده. خب حالا عواملی که موجب میشه حسادت به وجود بیاد چیه؟ اینا رو بشماریم. عواملی که موجب میشه حسادت به وجود بیاره، یکیش تحقیره. افراد رو کوچک کنیم. با چی تحقیر میشه؟ دید بحث رو به کجا کشوند؟ بحث رو چی بود؟ گفتگوی با افراد ولو فامیلی، دقت کنید، ولو از یه خانواده ای، میگه مرز را رعایت کن. درسته؟ سوره انعام آیه 156 فرمود انصاف خرج بده. چون فامیلیم، چون توی خانواده، نمیتونیم هر کلمه به هم دیگه بگیم. مرز رو رعایت کن. لذا تحقیر میگه نکن. دو، مقایسه است. حالا مقایسه بین زن و مرد تفاوت داره. اگر زن مرداشون رو با هم مقایسه بکنن این مشکل به وجود میاره. اگه مرد مطلق زنان را با هم مقایسه بکنه مشکل به وجود میاره. کار به زن خودش دیگه نداره. یه مقایسه ها ممنوع. سه، تفاوت سنی فرزندان گاهی موجب حسادت میشه. چهار، احساس رقابت با والدین برای فرزندان، مخصوصا دختر خانوما تا سن 4 سالگی به آرایش مادر و به لباس مادر رقابت دارن. یعنی دوست دارن مثل مادرشون باشه. حالا اگر مادر چون فامیلن، چون خودشونن، جد دقت کنیم، میگه آقا من پیش همسر خودم هستم، پیش فرزند خودم هستم، آرایش رو و لباس پوشیدن رو، مرز رو رعایت نکنه، مثل مرز گفتگویی که تو خونش داره، میگه شوهرمه، خونمه، میتونم سخن بگم، میگه به این سادگی نیست. مخصوصا حالا اگر سن بچه مدار بزرگتر بشه. آمار گرفتیم از دختران فراری خیابونی تو تهران، هر 100 نفرشون 84 نفرشون علت فرار اصلیشون این بود که تو خونه هاشون رابطه بین پدر و مادرشون رابطه های احساسی خارج از مرز تکلم بوده. غریزه جنسیشون فعال شده، نتونستن کنترل کنن. فکر خود به خود، مستی جوانی اومد، حالا مستی غریزی اومد، حالا همون حدیث حضرت علی علیه السلام، مهارت هم که بهش یاد ندادیم، نتونست خودش رو کنترل بکنه، خیال میکنه بره فلانجا میتونه از عهده خودش بر بیاد. حسادت هم از او بر اومده. حسادت به کی؟ دقت کنید، حسادت به کی؟ به مادر. اینا ساده کنارش رد نشیم. آمه گذشته این حرفا بوده؟ نه، گذشته بسیار کم بوده. عللی داره که الان هست. قرار که به علل اصلا به پرازینه که بس به هم نپیچه، عللی داره. ولی بس توضیح بدم فقط که این حسادت های لباسی مثل سو تا سه اون چهارم سنش که عرض کردیم به لباس مادر و آرایش مادر حسادت داره، مثل میخواد مثل تو. حتی گاهی کفش ما بزرگترها رو میپوشن اگه دقت کرده باشی. یه علامت، علامت اینه که احساس بزرگی میکنن، کفش ما رو میپوشن، لخ لخ را میره. یه وقت نه هست، بحث این هستش که میگه چرا شما میتونی من نمیتونم. این همونیست که ما ساده کنارشون رد میشیم. وقتی سن یه مقدار بزرگتر شد، سن رو دیگه نمیگم چه سنی، حساس نشین، برای دختر خانوما مخصوصا، تو اون سن وقتی که میرسه حسادت به مادر گل میکنه و اگر مهارت داشته نداشته باشه. این حسادت حیاتون باشه گفتیم آثار دل، یکی از آثارش گفتیم خلاقیت فکری از آدم میگیره، درسته؟ اینجا جاش آدم این دیگه خلاقیت فکری نداره چطوری آرامش به خودش برگردونه. توفیق دعا کردن ها ازشون گرفته شده بر اساس اون حسادتی که عرض کردیم، روایتش هم خوندیم. دست به دامنه افرادی میشه که هنوز مرز گفتگو هم بهش یاد ندادیم، گفتگو میکنه، اون مرز گفتگو که نبود، رعایت نشد، قوانین بهش یاد ندادی، بچه هم رو تو این سن تربیت نکردی، موجب میشه تحت تاثیر این فراری ها میشه. اشتباه دیگه اینه. یه مقداری وقتی که حالت عادی پیدا میکنن زار زار گریه میکنن، چه خطایی کردن، چه اشتباهی کردن، ای کاش یه نفر راهنمامون بود، چون رو نمیدونم. احساس پشیمانی بعد براشون میاد وقتی بهشون گفته میشه لای دیگه بود. خیلی راحت بهشون میگیم شما هم موقع اینطور مطلعی برات پیش میومن، شما چایی رو ترک میکردی، چایی نمیخوردی، هیچ مشکلی پیش نمیومد دیگه. واقعا اینطوری ها کلیه آفسرها و دکتر خانمایی که غریزه جنسی براشون قلبه میکنه در دوره مجردی، فشار غریزه جنسی اینشونی میخواد فراری بده به توی کوچه بازار، چایی رو ازشون دور کنیم ببین چی میشه. هیچ چایی ناقابل، چون نیکوتینی که در چای هست و مواد قندی که در قند مصرف میشه، مخصوصا متاسفانه تو ایران قند مصرف میشه، میدونید که در کشورهای دیگه الان قند نیست، حتما تحقیق کرده دیگه، حتما براتون سوال شده چرا دولت الان میگه قند رو کم کم برش داریم، ممکنه به خیلی سوال شده باشه. قند یکی از بحثای فراورده‌های تکنولوژی عقب مانده است، نه تکنولوژی برتر. این رو مثلا میکنه وقتی با هم قاطی شدن یه نوع موادی رو تشکیل میده که برای مردها، چون بحث علمی عرض میخوام به صراحت میگم، روی پروستات اثر میذاره. خب پروستات کم که قده جنسی مردانه، برای زنان روی پرولاکتیو اثر میذاره که محبت به جنس مخالفش رو بالا میبره، عشق به جنس مخالفش رو بالا میبره، دست خودش نیست. این هم یه نقطه است. عامل دیگر، تنگ نظری موجب این نوع مشکل میشه که این خیلی کارش نداریم. میل شدید، عامل بعدی، میل شدید به برتری طلبی و قدرت حمایت بیمورد. اما اونی که بسیار مهمه، عامل بعدی، احساس ناامنیه. سه نوع آدم احساس ناامنی میکنه. یک، زنی که احساس بکنه مردش به زن دیگه میخواد نگاه کنه. خیلی دقت بشه، زنی که احساس میکنه، احساس ها نمیگیم واقعیت داره، احساس میکنه، خیال میکنه مردش به زن دیگه نگاه میکنه. جالبه، میگن از هر 1000 تا زن 2 تاش براش مهم نیست مردش به زن دیگه نگاه کنه. جالب تره، 3 تاش براش مهم نیست که مردش به یه زن دیگه بگیره. 3 تاش براش مهم نیست، یعنی 97 تاش حساسن که مردا زن دوم بگیرن. از 100 تاش اینطور میشه 997 تاش، یعنی از 1000 تا 997 تاشون حساس. اما حساس ترینشون رو بحث نگاهه. داره با شوهرش راه میره تو خیابون، شوهر بنده خدای بخت برگشته داره به دوستش خیره شده، به مینوبوس نگاه میکنه، جدی اینا که عرض میکنم کار شده، به مینوبوس داره نگاه میکنه، عجب مردم چه دوری میخوان بپرن بالا. از قضا اونجا یه خانم داره رد میشه، چون احساس داره میکنه حساس میشه، احساس ناامنی از ناحیه شوهر، احساس میکنه این رفیق نیست. این همش احساسه ها. چرا این احساسه ها با وجود میاد؟ عرض میکنم طرح مسئله است، راه حلش هم میگه که خود این احساس ناامنی حسادت حالا با وجود میاره. حسادت به این که حتی خیلی از مردها با خواهرشون وقتی رفیق میشن خانم بدش میاد. ندیدید؟ دیدید حتما. مرد با خواهرش رفیقه، تلفنی میگه و میخنده، ایشون حسادت نشون میده، رقابت نشون میده، تا این حد حساس میشه. حالا مردها به زنان حساس میشن، احساس ناامنی پیدا میکنن وقتی که زن نسبت به دو چیز تحلیل‌انگار باشه، یکی به حجاب. جالبه، یه وقت تحقیق میکردن بر روی مردان این که زنانشون کاملا بد حجابه. نه چجور آدم هایم راسی راسی، آخه می نوشتن پای این روی این تو کشور خونه می نوشتن روی این دیوارا بد حجابی زن از بی‌غیرتی مرده. برای یه در جامعه شناسا و روان شناسا این مسئله شد، واقعا این مردا بی‌غیرت هم خیلی بینه کار شد. این لجنه ای با قول معروف جمع شدن از روانشناس و جامعه شناس با هم، گفتن بیایم کار کنیم. راست راستی بینی بی غیرت هم یه چیز دیگره. وقتی بررسی شد دیدن اینها هم نسبت به این نوع پوشش زناشون بسیار حساسن، ولی به دلیل اینکه از نظر فکری در روز انتخاب تخیلایی که موجب شد درست انتخاب نکردن، الان هم گریبانگیر شده نمیتونن کاری بکنن، یه آدم هایی شدن میگن که آب که از سر گذشت چیه وجبت در وجبت، پس چی کار میکنی؟ اینا از جمله آدم هایی هستن دیگه ترمز ندارن، نه محرم میشنستن نه نامحرم. دیگه بحث غیرت نیست، بحث راندمان فکر، فکر ندارن بندهای خدا، فکرشون دچار مشکل میشه. وگرنه وقتی بحث میشه میبینه کسی با همسرشون داره شوخی میکنه یه جوریشون میشه. از کجا میفهمن؟ از آزمایش خون. بله، یک مینی کامپیوتر هست، اینا میزنن تو رگهاشون، سه چیز روزه کش شده تا 24 ساعت داره. من الان حرف میزنم، آیونی که الان جلو نشستن، نفس من روی صورتهاشون تا 24 ساعت دیگه موجوده. الان قوه قضاییه برای کشف مسائل جنایی دیگه تنها اثر انگشت رو دنبال نمی کنن، الان دستگاهش کم کم دیگه وارد کردن. نفس افراد تا 24 ساعت میمونه، از روی نفس میشه تشخیص داد. نفس هیچ آدمی مثل آدمی دیگه نیست، این انگشت دارن، این اثر انگشته. یه مورده. یه مورد بحثای دیگری که هست اینه که ارز کردیم اینا حساس که هستن ها. اینه میگن ما وقتی که داریم حرف میزنیم با دیگری، دیگری میخواد حرف بزنه، این حس بازگردان هم داره. اینا میگن هر موقع اینطور آدم ها انظر روانی میبینن کسی با زنشون هم صحبت میکنه، بحث بی غیرتی نیست، بحث مسائل اینطوری عاطفی روانی اشکالی، میگه اینا دقیقاً بر روی چشم اینها از طریق این حس و بعد بازگردونش این اثراتو داره، ما میتونیم روی این کار کنیم. یکی بحث خونشونه، پس دونه دو تا چیز، یکی بحث خونی که حس، من رو حسش کار نمیکنم، رو خونش دارم کار میکنم. از ذره خون اینا میتونه تا 24 ساعت دیگه مشخص بشه که غیرتشون گل کرده یا نه. پس دو تا دستگاه اومده، یکی هوای یعنی این نفس رو بررسی میکنه، یکی خون رو بررسی میکنه، حتی غیرت، عصبانیت و عدم عصبانیت رو. یه نفر میگه من عصبانی نبودم زدمش، میگه شما برای خود بگو، ما از طریق خونت آزمایش خون میتونیم بفهمی عصبانی بودید یا نه، تا 24 ساعت بعد اثرش تو آزمایشگاه میفهمیم. آزمایش کردن دیگه اینا غیرت دارن اتفاقا، چون غیرت نشانه هایی داره، حداقل چون که به خشم میاد، نه وقتی اینه بدش میاد به خشم میاد. لذا مردها به دو چیز حساسن نسبت به زنان، یکی حتی بعد لاوبال ها هم، یکی بعد حجابیه، یکی دیگری که خیلی حساسن که این زن با دیگران خوش اخلاق باشه با ایشون کلنجاری باشه، خیلی حساسه. اینجاست احساس ناامنی میکنه، این مرد احساس ناامنی میکنه از چی؟ از این که این همسر آرامش دهنده نیست، که ایش آرامش گیرنده است. خب حالا چی کنیم؟ وقت نیست دیگه، اگر اجازه بدید اگه لازم است بگم علائم شکلش چجوریه، ما از کجا بفهمیم یک کسی حسود یا حسود نیست؟ شکلش اگه لازم نیست من رد شم درمان را بگم. ها نشانه‌های حسادت، آدم حسود از بچگی چند تا نشانه است؟ بچه ها ناخون جویدن، برای بچه ها سنین رو تقسیم میکنن، گاز گرفتن بچه های دیگر رو گاز میگیرن، پرخاشگری، کتک زدن رقیب، آرزوهای طول دراز از خود نشون دادن، شب ادراری، قلب خوردن تو رخت خواب، بد قضا شدن. این مالا کودکان، نوجوان و جوان. نوجوان حسادتش یک نشانه های خیلی عجیب قریب، کمکاری، نمیتونه خیلی کارشو، کم حوصلگی در کاری که مورد حسادت قرار گرفته، کم حوصله است. سه، عدم رفت و آمد با افرادی که نسبت به اونها حسادت داره، بهشون حساس میشه، نمیخواد تو اون خونه بره. پدر مادرش میگن بریم خونه فلان مهمونی، میگه من کار دارم، خودش نمیدونه ها، واقعا هم بهانه‌ای که میگیره خودش نمیدونه، به تعبیری دوری از افرادی که باشون حسادت داره. بعد خلقی و بیادبی، ناخودآگاه به بیادبی میرسه، بعد خلق و بیادبی میشه نظر کلام، شکایت بر علیه اون کسی که بهش حسادت داره، نادیده گرفتن موفقیت های اون اشخاص، به کار گرفتن نکات زشت در مورد اون شخص، مخالفت کردن در مورد خصوصیات مثبت و یا تعریفایی که در موردش میشه، و مهمتر از همه دروغگو شدن. جالبه، میگن اگه میخوای ببینی کسی حسود هست یعنی دروغ میگه یا نمیگه. دروغ خیلی عجیبه، نیست همه جا سر و کلش پیداست. اما بزرگترها یک ناسازگاری در گفتگوی بیش از 15 دقیقه، نمیتونه بیش از 15 دقیقه صحبت بکند و خوش بگذرونه تا آخر. با کی؟ با اون افرادی که منشه این رقابت ها و حسادت ها میدونه. این یک. دو، کم اشتهایی در صبح به شرط این که، چون ممکنه آمارهای دیگه داشته باشه، کم اشتهایی، کم اشتهایی در به صبح به شرط این که صبح ها بد از خواب بیدار شه، خوابش سنگین بشه. سه، شبها دیر خوابش میبره، که به قصد بخوره تا خوابش ببره. چهار، هر چند وقت یک بار از ناحیه دستش احساس مرمور میکنه، یعنی چجور بگم، تو انگشتاش، مخصوصا خواب بعد از ظهر وقتی میخوابه از خواب بیدار میشه، بعد از ظهر اگه بخواب از خواب بیدار شه، تو انگشتاش یه حالت مرمور داره، آثار رفلکس هست، اونجا رفلکس هایی درونیه. این چند بود؟ چهار. پنجم، ریزش موی از پشت سر، نه از جلو، از پشت سر به اندازه یک تومانی یا دو تومانی بن این باره موی سر شروع میکنه خالی کردن. بیشتر هم نه، بیشتر هم نه، چون بیشتر باشه ارثیه، بیشتر باشه مال ژنتیکه. به اندازه یک تومانی فقط ریزش میکنه، بیشتر هم نمیشه. انگار گرفتن قلوبی یک چند تاشو کشیدن بیرون. اینم یه نشان است. نشانه بعدیش، موقعی که میخواد مطالعه بکنه، موقعی که میخواد مطالعه بکنه، میخونه میخونه، بعد بر میگرده احساس میکنه هیچی نمیدونه. اگر دوباره بخونه بر میگرده احساس میکنه دوباره هیچی نمیدونه. بهش میگن کوپ عصبی، کوپ عصبی داره. این در تکرارش، در خوندن تکرار زیاد میخواد. آخری نشانه برای بزرگترها، با تعریف کردنش آرامش پیدا میکنه، با تعریف کردنش آرامش پیدا میکنه، با کنایه رابطه قطع میکنه. یعنی کنایه چیزی بهش بگیم کنایه باشه، رابطه را قطع میکنه. درمان چیه؟ وقت تمام شد، دلم نمیخواد ببونه برای جلسه بعد، چون در جلسه میخوام بحث جدید شروع کنم. درمان رو سریع بگم، اجازه بدید 5 دقیقه 6 دقیقه چون جلسه رو میخوام جمعش بکنیم برای جلسه بعد دیگه این نمونه. درمان یک، اگر کودک، اگه کودک، یک، در بازی ها دعوا که کردن بچه ها از هم جداشون نکنیم، از هم جداشون نکنیم، بلکه یا برای غذا خوردن دعوتشون کنیم، یا برای بازی کردن دعوتشون کنیم، یا برای بیرون رفتن دعوتشون کنیم. هیچ اشاره‌ای به دعواشون نمی کنیم، هیچ اشاره‌ای. چرا؟ دو بار سه بار این کار کنیم اون زمینه حسادتشون از بین رفته، مکنونه، دیگه نیازی نیست ما باهاشون کار انجام بدیم، دیگه نیازی نیست ما این کارا بکنیم. دو، اگر اینو نتونستی، راه دوم را مطرح میکنم. هر کدام اینها تونستی موثر بود و نشد، راه دوم فوری، راه دوم. بچه ها حتما بایستی که تا سن 7 سالگی قبل از به افق شرعی بدیم، 2 ساعت قبل از افق نیمه شب خواب برن. من زگیری بچه حسوده این کارش بود، 2 ساعت قبل از نیمه شب شرعی خواب بره. بعد از ظهر هم نگذاریم بخوابن. اگر بچه ها بعد از ظهر بخوابن، یه رفلکس که عرض کردیم خدمتون اول بحث، یه پارادوکس که گفتیم در معده‌شون به وجود میاره، شب موجب میشه تو معده‌شون یه مجموعه از اسید، مجموعه از آدرنالین، تیروکسین جمع میشه، فردا کار دستشون میده. امام صادق فرمودن که بچه ها را شب زود بخوابانید و غذا کم بدید. بوالی سینا اومده این رو بررسی کرده. چرا امام صادق فرمودن از شب زود بخوابانید غذا کم بدید؟ بوالی سینا این رو بررسی کرده. ابوالی سینا میگه فرمایش امام صادق برای این است که بچه ها وقتی که میخوابن به دلایل مختلف تغییر خواب دارن. خواب باید از طرف سمت راست باشه یا از پشت به صورت طاق باز باشه. اول سمت راست، اگر نشد طاق باز. بچه ها نمیتونن همیشه اینطور باشن، مثل ما بزرگترها نیستن که. ما بزرگترها هم غیر از این بخوابی مشکل داریم، درسته؟ یه استثنایی داریم برای خانما، اونم عرض میکنم که سمت چپ میتونن بخوابن، اون یک استثناست فقط، فقط. وگرنه بزرگترها سمت راست اول، روایت هم داریم دیگه، بارها روایت خوندیم برای مردم. یا تا بچه های رو نمیتونن. چون بچه‌ها اینطور نمیتونن، میگه حضرت امام صادق اون چی که فرموده حکمت‌های متعدد داره، یکیش اینه که موجب نوعی روحیه صفرایی بلغمی میشه، قاطی پاتی صفرایی بلغمی، این بچه‌ها رو دچار مشکلاتی طوری میکنه. من دیگه وارد این بحث نشم. تو بحث قانون بوعلی سینا فصل دومه، شما برید بحثش رو دیگه دنبال کنید چون وقت ندارم، خیلی مفصل این روایت رو توضیح داده حضرت، روایت حضرت رو. نکته بعدی اینه که نتونستیم اجرا کنیم، میگه بچه ها راحت با داستان و قصه، داستان و قصه آرامش میگیرن. هر موقع دیدید درگیر شده، چنگ انداخته یا نشانهایی که گفتیم ما اینا رو دیدید، شما بعدش قصه براش بگو. اما کدام قصه؟ اینا مهم البته. تلاش کنیم قصه هایی که از زهرا سلام الله برای حسن علیه السلام گفته بگیم، حکمتی داره. اگر اونها رو نداریم، قصه هایی رو بگیم که در حقیقت اینها حالت سیره داره، اینا رو براشون بگیم. آنهایی که اهل قلمن بیان یه همت کنن، دست به کار بگیرن، بیان این قصه بزبز قندی و قصه این چیچی اینها رو بذاریم کنار، بیان قصه هایی که زهرا گفته برای مردم ترجمهش کنیم، ترجمهش کنیم، بیان قصه هایی که از صادق علیه السلام چارچوبش داد برای بچه ها اونا رو هم ترجمه بکنیم که مردم واقعا بتونن استفاده بکنن. روش بحث میکنم بعد. خب این کودکان، به این سراغ نوجوان و جوان. درمان برای نوجوان و جوان تو این قضایا اینه که اگر دید حسادت کرد، یک برای درمانش، تا میتونی باش صحبت کن، موقع صحبت میکنی تا میتونی گوش کن، وقتی گوش کرد آیا امام باقر می فرماید یک تواضع در مقابلش به خرج بده، دو روی صحبت های منفیش فعلا مانور نده تا جذب بشه، جذب که شد یار پیدا کرده، یار که پیدا کرد یعنی حامی پیدا کرده، حامی که پیدا کرد یعنی احساس امنیت، اون امنی که از درین خارج شد، احساس امنیت که پیدا کرد اعتماد میکنه، اعتماد که بهت کرد راحت میتونی دیگه از طریق نصیحت، موعظه، انتقاد با دیگه مشق برخورد کنی، وگرنه نمیتونی. یک. دو، توصیه بکنیم هر هفته دوبار بایستی که اگر لباسی پوشه که مثل امروزی خودمون، امروزی خودمون لباس پوشیده است، پوشش داره، هفته دوبار دوش گرفتنی که حتما آبش داغ نباشه استفاده بکنه. چرا؟ اون رفلکسای عصبی که عرض کردم خدمتتون نشد، راه حل سوم چیه؟ اینها به هر کسی که عذر میخوام، به هر کاری که احساس ناتوانی دارن راه بهش نشون بدیم. این میگه مهمترین کاره. چرا؟ اگه آدم ها، جوان ها کاری که بلد نیستن راهش رو پیدا کنن، خودشون موفقن، درست شد؟ وقتی موفقن دیگه به کی حسادت کنن؟ وقتی موفقن به چی تخیل کنن؟ وقتی موفقن به چی نگرانی داشته باشن؟ به چی ناامنی کنن؟ میگه ناکامی برای جوانها یکی از عاملهای مهم حسادت، تخیل و مشکلات روانیه. ببین دو چیز گفتن ام الفساد برای انسان، یکی استرابه، یکی دروغه، درست؟ ناکامی زمینه استرابه، یعنی ریشه ام الفساد ناکامی اینطوریه. ما وقتی به جوان را تو هر کاری دیم، تو درس خوندنش، اگر دیدیم تو درس خوندن ها روش بلد نیست، شما روش های مطالعه صحیح بهش بگو، او دیگه رقابت نده. تو مسئله دیگر هم همینطوری هست، اما بزرگتر ها. برای خانم ها سوره مجادله هست، آیه 6 یا 11 می فرماید که ابهام زدایی کن. ابهام زدایی مثلا مردها اگر جایی نگاه کردن خانم اونجا ممکنه حساس بشه، میگه راست واقعیتش رو به چی نگاه کردی؟ برش توضیح بده. یکی دو بار که توضیح بدی میدونه که شما واقعیت رو گفته اید کفایت میکنه، چون خانم ها وفادارن به حقیقت، یه نکته مهمیه، به حقایق وفادارن. این که حقیقت هست وفاداری خودش نشون میده. دو، نسبت به آقایون خانم ها باید نه، نسبت به آقایون هم مقایسه بین فردی براشون نشون ندن، هم این که قبلا هم گفته بودین سوال پیچیشون نکنن، چون سوال پیچ کردن هم مقدار میگه مشکل ایجاد میکنه. سه، میگه که مردها برای رسیدن به موفقیت خودشون رو دو چیز ملاک قرار بدن. یک، هر کاری که میخوان شروع کنن مشورت و مطالعه، بدون مشورت مطالعه کاری رو شروع نکنن. دو، با همسرشون ابتدا مشورت نکنن. به آقا این حرفا چیه؟ دعوای خانوادگی رو انداختی که، چون میگه همسرشون اگر بحث ریسک پذیری باشه، اگر به رفق مرادش باشه، شدت خوشحالی توفیق همسرش موجب میشه تفکر نکنه و تشویق کنه، و اینجا ممکنه فرض خطا باشه، ما رو تو چاله انداخته. اگر نه ریسک پذیری باشه که موافق اون نباشه، چنان روی قضیه مقاومت میکنه که انسان را از توفیقات بکاهه. حضرت علی علیه السلام اونجا که فرموده با همسر با زن مشورت نکنی، نخواسته بگه زن ولش، نه اینطوری نگفته از زن علی حضرت بزن، بلکه فرموده این نقطه ها، یعنی تو این قسمت های حساس فقط بگه مشورت نکنی. اول هم فرموده مشورت، بعدا میخواهید گفتگو کن در جریان باش، پیش مسئله ابتدا هم نه، یعنی پختش کن، راهلاش پیدا کن که بتونی خانومت رو هم برای تفکیر قرار بدی و مونست بشه. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که مونست نداشته باشه موفق نیست. بعد مونست گفت که فرمود یک روش نیه که یکی هم همسر خوبه. بس سوال شده که همسر خوب کیه؟ مثل که قبلا براتون گفته میشه باید اون از بکشن همسر خوب میخواد این کسی هستش که گوش بده مسئله زود قضاوت نکنه. زود قضاوت نکنه. خب خیلی واقع خانم ها هیجان خوشحالی نمیداره زود قضاوت نکنه، یعنی برای پختش کو بعد پیش بگو. ممکنه الان واقعا خودم بینید 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 این کار انجام ندی، پس ضرورتی نداره شما هنوز مطالعه روش نکردی، فکرش نکردی، داری مطرح میکنی ابتدا. این خیلی حساس به بعضی ها به واسطه یه تکریمی که برای همسرشون قائل هستن ممکنه به چاله بیفتن، بعضی ممکنه مرسالاری باشن به چاله بیفتن، هر دوش غلطه. اما قسمت بعدی خانم ها سالا آخریش رو بگم، میگه خانم ها اگر خشمشون یعنی عصبانیتشون و زودرنجیشون رو از بین ببرید، حسادتشون هم از بین ببرید. چون در سایه عصبانیت و زودرنجی ریشه بعضی از عواملی که گفتیم برای حسادت براشون به وجود میاد. اما زودرنجی از کجا شروع میشه؟ میگه زودرنجی نسبت به ارتباطاتی که شما دارید. اول مثال بزن، حتی ممکنه به همشیره من رقابت حسادت نشون بده. میگه زودرنجی رو تکیم. حالا زودرنجی چگونه از بین ببریم؟ بحث مفصل است که در جای خودش بحث میاد. اون ده تا قانون که من دو تا قانونش رو خدمتتون گفتم، بعدش رو ان شاء الله درسته بعد توی یک خلاصه بگم که موضوع جدید میخوام درسته بعد بگم. اونا شاید یه جوری جاش بدن ان شاء الله. و خدا را به همه